آورده اید، یعنی ای مؤمن ها و مسلمان ها، ای شخصیت هایی که به خدا باور داره، به گفته های خدا باور داره، یعنی که دوری بورزه، کنار جویی کنه از گمان ها، از بسیاری گمان ها که بعضی از گمان ها گناه هستند. متاسفانه این بدگمانی هم امروز در جامعه ما خیلی زیاده هست، نسبت به همدیگر بدگمان بودن، نسبت به همدیگر فکر و گمانی بد کردن، یعنی در جامعه خیلی زیاده هست. در روایت جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما را برای بدگمانی تاکید کردن، تن بسیار خیلی خود را نگه بداره از گمان کردن، که از همه دروغترین، از همه دروغترین سخن این گمان است. مثلا یک انسان میگوید که فلانی فلان است، وقتی میپرسی از کجا میدون، میگه به فکرم، به گمانم، یعنی که از گمانش میگوید. این حرام است، گمانی بد کردن نسبت به یک بنده مسلمان، به یک برادر مؤمن، این حرام است، گناه است. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه، تن ای گروهی شخصیت هایی که به زبان ها تو ایمان آورده و ایمان در دل های شما داخل نشده است. لا تختاب المسلمین، گفتن شما مسلمان ها را غیبت نکنه، یعنی این خیلی تحقیقی سخت است. انسان غیبت کننده رو ببین، جناب پیغمبر گفتن که ای شخصیتی که تو به زبانت ایمان آورده ولی ایمان در دل تو داخل نشده است، مسلمان ها را غیبت نکنه و در جستجوی عیب کمبودی مسلمان ها نباشه. گفتن هر شخصیتی که در جستجوی عیب کمبودی مسلمان باشه، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میگه الله بزرگوار، یعنی در جستجو و آشکار کردن عیب کمبودی اون شخصیت می شود، اگرچه اون شخصیت در درون، یعنی خانه اش هم پنهان و بجا باشد، خداوند عیب کمبودی او را آشکار میکند. یعنی که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارکش، یعنی انسان ها باید که خود را از غیبت کردن باید نگه دارند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. یکی دیگر از آثار اجتماعی غیبت کردن، تبلیغ و گسترش زشتی هاست. از آن جایی که فرد با غیبت کردن عیبها و نقص شخص دیگر و یا کار زشت او را بیان می کند، باعث می شود زشتکاری او از بین برود و اگر شنونده در مقابل غیبت کننده سکوت کند و واکنش نشان ندهد، باعث می شود او در انجام این کار جسارت و جرأت بیشتری پیدا کند و زشتی غیبت را درک نکند. همچنین زشتی و قبیحی که عمل بازگو شده پیش از غیبت نزد شنونده داشته است، شکسته و یا دست کم ضعیف شود. یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. ادامه موضوع غیبت و تأثیر آن در خانواده و جامعه را با شما عزیزان در برنامه هفته بعد بررسی خواهیم کرد. همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، همکارانمان برنامه روزانه را آماده کردند، تقدیمتان می‌گردد. بشنوید.
روزانه دریچه‌ای بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
با سلام پیام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و با تبریکی ایام هفته وحدت اسلامی از حضور شما دوستان شنونده تقاضا میکنیم که پیگیری گفتار روزانه باشید با این امید که انشاءالله برداشت مفید و لازم را کسب نمایید. در این برنامه راجع به وحدت جهان اسلام و همچنین آسیب ها و تهدیدهایی که بر این روند جهان معاصر وجود دارد با شما بحث میکنیم. اسلام دین وحدت، همدلی و بیزاری از خشونت و اندیشه های متحجیرانه و واپسگرایانه است. وحدت در حقیقت از مبانی اقتدار جهان اسلام برای رهایی از مشکلات و غلبه بر تفتیه ها می باشد. دنیای اسلام با چنین پشتوانی اما چرا امروز گرفتار تفرقه است؟ در پاسخ به این پرسش نمی توان از این واقعیت گذشت که ریشه این جدایی و تفرقه در فاصله گرفتن از حقیقت دین اسلام و غفلت از عنصر حیات بخش وحدت اسلامی است. متاسفانه علارغم ظرفیت های دین اسلام برای ترویج گفتمان وحدت، جهان اسلام نتوانسته آنطور که شایسته است از وحدت و انسجام سیاسی برخوردار شود. این کاستی فضایی را برای ظهور و بروز و جولان تفکرات افرادگرایانه و جاهلیت مدیر یا زمانوی ایجاد کرده است. حاکمان برخی کشورهای اسلامی نظیر عربستان نیز به عنوان خواستگاه این جاهلیت پیشتاز جریان تفرقه افغانی و خلالدار کردن چهره واقعی اسلام شدند. در این راستا دشمنان اسلام و در سروری آنها آمریکا و رژیم صهیونیستی با کمک برخی از دولت‌های واپسگرای عرب لحظه از تفتیه برای ایجاد تفرقه و اختلاف در کشورهای اسلامی دست بر نداشتند. این جریان در واقع ادامه همان سیاست‌های دوران سلطه‌گری و در امتداد نظر استعماری تفرقه به انداز حکومت‌کن انگلستان یا بریتانیا است. امروز با تحقیق و با قاطعیت می‌توان گفت که رژیم صهیونیستی و آمریکا عامل تفرقه و دوری مسلمانان از یک دیگر هستند. این جریان انحرافی طی قرن گذشته و به خصوص در دو دهه هزاره سوم سبب شده است که فضایل و ارزش‌های اخلاقی و انسانی بسیار کمرنگ و یا محو شوند و رفتارهای رذیلانه به جای آن قرار گیرند. این اتفاق دردناک در غرب آسیا، یعنی در همان جغرافیایی که رژیم شرور و غاصب صهیونیستی بر منطقه تحمل شده است، بیشترین چهره زشت خود را نمایان کرده است. آثار این جریان انحرافی را می توان در مشکلات اجتماعی، اخلاقی و سیاسی بسیاری از کشورهای منطقه و در واقع با تلخی مشاهده کرد. بخش قابل توجه از این جریان مخرب و ویرانگر زایدی اندیشه هایی است که در بستر تفکرات وهابیگری، تکفیری و روحانیت قبیله‌ای حاکمان جاه طلب سعودی و ترویج آثار خشونت و رفتارهای خشونتگرایانه در مثال گروه های تروریستی امثال داعش بروز کرده است. این تفکرات باطل در جهت راه انداختن جنگ ها و به خشونت کشاندن کشورهای اسلامی به کار گرفته شده است. هدف این جریان برهم زدن اتحاد و وحدت مسلمانان است. درباره عامل های پیدایش گروه های افراطی تروریستی امثال داعش، مهدی صابر کارشناس مسائل سیاسی در تاجیکستان چنین میگوید:
داعش هستند، همین شب روز که داعش مثلا در یک لحظه فراخندگی هست، باید که میگن با متخوب هستند، همین داعش هستند. میکنم باز همین بعضی کشورهای که سیاسه دخوره دارن که مثلا ما یک بیگی همین بیشتری همین حرکت ها را در یک کشورها مثلا اعلام میکنم تروریزم که دوخ شد دید کشور هم از رو همشه یک اپوزیسی پشبانی میکنن و رو همشه یک جبریده میشتن. من همین سیره اکتن که خیلی همین یک سیره دخورگی دارن که همین سیره باید باید خلاصه بیان آخر مثلا آخری من خیلی همون کانفرنس اسلامی هم بی تمام هیچ جورج معلوم نیستی قدر پنج و پنج شده دینیو اعضا زیادت ها یگان دول و یگان سهمش نیست و هم اطرافه در بعضی بسیار گفای خوب گفتن میکنه. اگر واقعا میخواه که همین انسانیت میخواه که از همین تعدید خطرها نگاه دارم باید همین تمام جمعیت دنیا چی شرخ نه باید دیگه کار بکنه آخی در این سه چیز بودم این کار مهنت مردم هم وقتی داشتی اگه کاری بهتر سر کار بود اینجا مثل آلیما بود بودم کارمانده این مرسی تمامان کدکی بودم هر کس هر که پشیمان میکند خیلی پشیمان بیارست اگه در همه دوره مثلا خودی کشور دیان تر نفوذ دارن یک از که بیرن اما در سطحی بین المللی نه خود در نفوذ نه این سو ندارن البته که از اساسای تونگروی این از همان در همه جامعه ها در تمام سمت ها مردم دیگر یک همون مسئولیت هیسته نگه هم در سایه معارف هم در سایه کار هم در سایه زن دانش هست کردن هم در سایه احترام به حقوق انسان و به آزادی ها و همه همین سایه یک بیتیبوری زور می شود و همه همین بیمار رو یک جاشتن مردم رو به همین سمت برد و از جمله همون بیکار یکی از اساسی هست مثلا در همین بیسوی جوری ما یک 230,000 کودک تولد می شود از این مثلا تصور کنید یک 47,000 هم به مکتب های عالی و آموزگاه ها و دیگر مکتب ها داخل می شود و با خونده اینجا می روند همه تصور کنید که باید خرید 180,000 خریدی در همه کوچه ها بمونه به کار معارف نیست مکتب نیست جای کار نیست و بزرگ ملت ورود می شود به اختصاص کس و نر ندارن کجا می روند این همه بعد من سر روسیه زبان هم دیدن جای کار نمیدن همه آسان برای اونا هم محصولی کردن رو اصلا نگرم رو میبرن زن رو متخصیص میشیدن کاربان میشن معاشی خوب میگیدن در جامعه خودن موقع میفتن علاقه به این کارها رو اونجا رو نمیوازن این یکی از سبب اساسی میشیده است
شنوندگان عزیز برنامه رفزنا را از صدای خراسان ادامه می دهیم. علی اکبر ولایتی دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی درباره وضعیت به وجود آمده در جهان اسلام می گوید اختلاف امر طبیعی در بین مسلمانان است اما وحدت و اخوت برای مقابله با دشمنان حیاتی می باشد. دشمنان اسلام به خوبی می دانند که برای درهم شکستن مقاومت اسلامی و برداشتن مانع‌های توسعه طلبی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه باید تفرقه ایجاد کرد و با ترویج تروریسم زیر پرچم گروه‌های مانند داعش و جبهه النصره اصل وحدت و بیداری اسلامی را نشانه گرفت. سیاست اصلی آمریکا در برابر اسلام و مسلمانان جنگ افروزی می باشد و خاص و تلاش رذیلانه آن کشتار مسلمانان به دست یکدیگر است. بی تردید آنچه در سالهای اخیر از جمله در افغانستان، سوریه، عراق و در غزه، یمن، بحرین و دیگر سرزمین‌های اسلامی و همچنین در شمال آفریقا شاهد بوده و هستیم، ادامه این جریان و تفتیه بزرگ بوده است. در چنین وضعیتی بازگشت به ارزش‌ها و مبانی اسلامی و به خصوص اسلام ناب محمدی تنها راه علاج مشکلات جهان اسلام می باشد. وحدت اسلامی در نقطه مقابل خاص دشمنان اسلام است که در همه دورانها و به ویژه در این دوران مسلمانان را به صف آرایی در برابر یکدیگر تشویق می‌کردند و می‌کنند. تهدیدی که امروز متوجه امت اسلامی و ارزش‌های دینی است، ایجاد خشونت و تفرقه به نام اسلام است. دستگاه تبلیغاتی غرب در تلاش است با بدنام کردن اسلام و به جان هم انداختن ملت ها امت اسلام را تضعیف کند. افشای این تفتیه و بی اثر کردن آن بیشک مسئولیت بزرگی است. عمل به این مسئولیت در شرایط حساس می تواند بسیاری از تفتیه های دشمنان را به شکست بکشاند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در همین خصوص در فراز از بیاناتشان به مناسبت خجسته میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در دیدار تران سه قوه جمعی از مسئولان نظام و سفیران کشورهای اسلامی و مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی آمریکا و رژیم صهیونیستی مرتجعین و وابستگان به قدرت‌ها را فرعون‌های امروز جهان خواندند و با اشاره به تلاش آنها برای ایجاد اختلاف و جنگ در امت اسلامی افزودند. بی‌تردید عزت جهان اسلام در استادگی در مقابل ظالمان و مستکبران است. نقطه قابل توجه در این عرصه رویکردهای آرمانگرایانه و روی آوردن به مبانی ارزشمند وحدت اسلامی و بازگشت به هویت حقیقی اسلام است. وحدت در روند تحول و تغییر جامعه اسلامی و ملت‌های تحت ستم و در رهایی جهان اسلام از سلطه و نفوذ نظام سلطه نقش حیاتی دارد.
برادران عزیز، خواهران عزیز، از هر جا که هستید، با هر مذهبی که هستید، بدانید دشمنان اسلام امروز بیشترین تکیهشون بر روی ایجاد اختلاف و تفرقه است. میخواهند نگذارند دلها به هم نزدیک بشود، چون میدانند اگر دستها در هم فشرده شد، دلها به هم نزدیک شد، امت اسلامی به فکر علاج مشکلات بزرگ خود برخواهد آمد که بسیاری از این مشکلات منشأش قدرتمندان عالمند، که یکی از اونها همین قضیه فلسطین است، یکی از اونها همین قضیه دولت جعلی صهیونیست است. خب ببینیم، ما معارفمون یکیست، توحیدمون یکیست، معادمون یکیست، نبوتمون یکیست، نماز و روزمون یکیست، حجمون یکیست، دشمنانمون یکی هستن، اهداف و آرمانهامون و منافعمون به هم پیوسته و گره خورده است. ملت‌های مسلمان چه شیعه چه سنی، صد دل به یک دیگر چو شود آشنا یکیست. وقتی که دلها با هم آشنا شد، می شود مثل یک دل، یک اراده، یک خواست، یک تصمیم. این رو نمیخوان. هر وقت بین دولت‌های اسلامی یک زمزمه‌ای پیش میاد، یه حرفی پیش میاد که نشانه نزدیک شدن است، ناگهان می‌بینیم یک عامل خارجی، یک عامل صهیونیستی، یک عامل آمریکایی وارد قضیه می‌شود، مانع میشه از نزدیکی. اگر ما مراقب نباشیم، اسلام سیلی می‌خورد.
گفتنیست وظیفه بزرگ مسلمانان التیام زخم‌های نسل‌ها و سال‌های پیشین است که استعمار، استثمار و استکبار بین مسلمانان به وجود آورده، و این امر امروز رسالت و وظیفه ملت‌های مسلمان را بیش از گذشته سنگین می‌کند و باید به آن توجه بیشتری شود. دوستان شنونده، شما گفتار رفزنا را از صدای خراسان شنیدید. در هفته آینده نیز انشالله به این موضوع، یعنی وحدت مسلمانان و خطرهای متوجه این امر می پردازیم. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده، برنامه راز تندرستی تقدیم شما می‌گردد. انشاءالله که همیشه سلامت باشید.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست. راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، سلام عرض می کنم خدمت شما عزیز شنونده که برنامه راز تندرستی رو می شنوید. دانستنی هایی درباره کره موضوع این برنامه است. جناب آقای دکتر منصور رضایی، دکترای تغذیه هم کارشناس برنامه، که صحبت های ارزشمندشون تقدیم حضورتون خواهد شد. کره یک محصول لبنی است که زمانی شکل می‌گیرد که شیر تخمیر شده باشد. این ماده دستکاری شده از مایعات از حالت امولیسیون چربی در آب به امولیسیون آب در چربی تغییر می‌کند، چرا که دیواره چرب‌ها شکسته و با هم ترکیب شده تا ضخامت و استحکامی که کره نیاز دارد را افزایش دهد. خواص مثبت کره عمدتاً به خاطر مقدار مؤثر ویتامین ها و مواد معدنی است که در آن یافت می شود. کره حاوی ویتامین های آ، د، ای، کا و همچنین مواد معدنی ضروری همچون منگنز، کروم، یود، روی، مس و سلنیوم می باشد. این تنها بخشی از لیست فواید قابل توجه و مهم کره است، اما با وجود گسترده مواد مغذی در کره، فواید بالقوه بیشتری از کره نیز در طی زمان کشف می شود. کره عمدتاً با چربی ها ادغام شده است، اما نه با چربی های مضر، بلکه با چربی هایی که برای سلامتی انسان ضروری هستند. همونطور که کره ترکیبی از چربی هاست، کره یک خوراکی با کالری بالاست. یک قاشق سوپخوری کره حدود 100 کالری دارد که این مقدار انرژی همانند انرژی یک موز متوسط است. چربی های اشباع حاوی مقدار زیادی کلسترول هستند و به کاهش کلسترول بد کمک می کنند. علاوه بر آن، این چربی ها برای قلب و جلوگیری از سکته مناسب هستند. علاوه بر این، اینها یکی از اجزای ضروری برای رشد مغز محسوب می شوند. این چربی ها همچنین در کاهش وزن بدن نیز شراکت دارند. کره حاوی ویتامین های آ، ای و کاست که همگی می توانند به جلوگیری از اثرات پوسیدگی دندان کمک کنند. علاوه بر آن، این ویتامین ها به بهبود بینایی، درخشان نگه داشتن پوست کمک می کنند. مواد معدنی مهمی مانند روی، مس و منگنز در کره به وفور یافت می شوند که این آنتی اکسیدان های قوی به مقابله با رادیکال های آزاد خطرناک کمک می کنند. اسیدهای چرب، متابولیسم و ایمنی شما را تقویت می کنند. این باور وجود دارد که کره حاوی گروه های کوچک و متوسط اسیدهای چرب می باشد. خب، در این قسمت از برنامه به همراه شما میشنویم صحبت‌های تخصصی و کارشناسی جناب آقای دکتر منصور رضایی، دکترای تغذیه رو.
در واقع چربی ها و یا روغن ها میشه گفت بوده بحث انرژی، یک سوم انرژی مورد نیاز روزانه ما رو تأمین میکنه. یعنی یک فرد، ما انسان ها موجوداتی هستیم که سگانه سوز هستیم، قند، چربی و پروتئین مورد سه منبع انرژی، و ما باید از منابع کربوهیدرات و قندی و چربی و بنزکافی استفاده بکنیم که اون پروتئین بره صرف چی بشه؟ صرف بافتسازی و سیستم ایمنی بشه. اگر ما بنزکافی چربی ها رو استفاده نکنیم، کربوهیدرات استفاده نکنیم، مثل بعضی از ورزشکارا فقط صرفا های پروتئین پر پروتئین بگیریم، مثل فردی میمونه که میخواد خونه رو گرم کنه، میگره دنبال چوب و کاغذ پیدا نمیکنه، مجبوره بره مبل گرون قیمت رو بسوزونه که چی؟ انرژی تامین کنه و اتاق رو گرم کنه. پس اگر بخوایم انرژی بدن ما تامین بشه، ترجیحاً از منابع چربی استفاده میکنیم، چیزی حدود 30%، که خب در بیمار ریوی میره به سمت 40-50% در بیمار ریوی، برای اینکه بار تنفسی ما کمتر بشه، ریه به کمتر به زحمت بیفته، معمولا درصد چربی از 30 به بالا میره، 35 به 40 میرسه، ولی در برخی از بیمارا این مسئله محدود میشه. ببینید در بیمار قلب و عروقی سعی میکنیم که چربی ها رو به زیر 30% برسونیم. اگر استفاده میکنیم از نوع غیر اشباع باشه و اصل چرب ضروری ترجیحاً امگا 3 و 6 و 9 باشه، نه اصل چرب اشباع شده. منبع انرژی هست، از طرفی طعم و مزه به غذا میده، غذای چرب تا یقیناً لذیذتر. اگر میگن گوشت گوسفند لذیذه، بخش از اون لذیذ بودنش به خاطر چربی داخلشه، یا ماهی همینطور، یا سرشیر خامه اگر برای بعضی لذت بخشه به خاطر اون طعم و مزه که چربی ایجاد میکنه. به عنوان منبع ذخیره است، شما در ورزش های استقامتی، حالا ورزش قدرتی بله مواد قندی استفاده میکنی، یه لیوان عسل میخوری وزن رو میبری بالا، ولی تو ورزش استقامتی که مثلا طرف مجبور یک ساعت دو ساعت بدوه ورزش کنه بازی کنه، نیاز به منابع انرژی پایدار داره، از جمله چربی. یعنی در واقع چربی به عنوان منبع انرژی روزانه ما هستن و در فعالیت‌هایی که سنگین هستن و زیاد مثلا نیاز به انرژی داریم از چربی استفاده میکنیم. چربی ها کمک میکنه ویتامین محلول در چربی در اختیار بدن قرار بگیره. چربی می در داخل بدن بخش از هورمون ها میشه، بسیار از هورمون ها بیس و پایه هورمونی داره، برخ از ویتامین ها همینطور. چربی ها وسیله برای حمل و نقل مواد مفید در بدنه و میگم به عنوان منبع ذخیره هست و کارکت های مختلفی در بدن داره. دانش این نگاه که ما چربی ها برای ما مضر هستن، نگاه خیلی عامیانه و غیر علمی هست. چربی ها برای بدن لازمه، اما فرم و شکل خاصی داره که پایین گفت که چربی های مضر کدوم هستن، و این باور درستی نیست که بگیم هر چی روغن حیوانی هست مضر و هر چی گیاهی هست مثلا مفیده. این باور باز باور درستی نیست. یا این که مثلا اونهایی که مایع هستن مفید هستن، اونهایی که جامد هستن مضر هستن، به این شکل نیست. در طب روغن ها ما تقسیم بندی بسیار متنوعی داریم، از نظر طول زنجیره، بلند زنجیری، متوسط زنجیری و کوتاه زنجیری ما داریم، انواع اقسام داریم که خیلیش جنبه درمانی داره، یعنی برای رژیم غذایی استفاده میکنه. بعد تو تقسیم بندی ما حیوانی و گیاهی داریم. اینکه مثلا روغن های حیوانی میتونه روغن دنبه باشه، روغن حیوانی مثل دنبه میتونه برای ما مضر باشه، اما روغن حیوانی که در داخل بدن ماهی هست برای همه میتونه مفید باشه، چرا که اصل چرب امگا 3 داره که بسیار ضروری و کمبودش در دنیا بیداد میکنه. یعنی کمبود اصل چرب امگا 3 در دنیا معروف است به عنوان اصل چرب ضروریه که در تمام جوامع کمبودش داره. اون فعالیتی که منجر به تعریق بشه، نه فعالیت پیاده روی ساده توی میز اداره و توی محیط کار اداره، نه، فرد در روستا مجبور از یه منطقه به یه منطقه بره به آب برسه، آب رو جابجا کنه، آرد رو جابجا کنه، میخواد یه نون تهیه کنه، میاد گندم و آردش میکنه، آرد رو خمیرش میکنه، خمیر رو مثلا تبدیل به نان میکنه، ولی ما چی؟ ما میدیم نون وای میسیم نون آماده حاضر رو تحویل میگیریم. کلا اقتضای زندگی شهری کم تحرکیه، همه چی ماشین شده، نه در اختیار ماشین قرار میگیره. حتی این ما دو چرخ حسابی تو روستاها داریم، ولی همین دو چرخ حسابی در شهر وجود نداره، بخاطر مثلا مسئله امنیتی تجدید با مثلا با مسئله نقلیه، حالا سوختی مثلا ماشین جابجا شن تا دو چرخی در روستاها بستره. بخشی از فرهنگ عادات ما شده که در زندگی شهری معمولا تحرکمون کم میشه، در اینکه باید حواسمون باشه در انتخاب ها، درست انتخاب کنیم، غذاهایی از نوع کم چرب انتخاب کنیم، چون ما اون آدم روستایی نیستیم که اینا رو بسوزونیم. یعنی حالا که زندگیمون شهر شده، یعنی اینکه فرد بیا در هفته مثلا دو وعده میره باشگاه، این ارزش چیزی نداره. ورزش موقعی ارزش داره که میگم تعداد ضربان قلب بالا بره، تنفس بالا بره و حتما عمل تعریق پیش بیاد همراه با نفس عمیق باشه. ولی من که دنبال اتوبوس میدوام یا به تاکسی میدوام که به ماشین یا تاکسی اتوبوس برسم، اینقدر توش استرس داره که اون ورزش اون فعالیت فیزیکی دیگه اصلا ارزشی نداره. چه منظور از فعالیت مثلا فعالیتی که مثلا شما میرید توی باغ انجام میدید، شروع میکنید مثلا به میوه چیدن، یه کشاورزی که اون چون اصلا تعریقی داره، یا بیل که میزنید، شما وقتی بیل میزنید همچین تعریق پیش میاد که این مشخص سوخت و ساز و متابولیسم رفته بالا و الان بدن تو فاز چربی سوزیه، ببینید اگه همراه با نفس عمیق باشه. ولی با که از ترس آلودگی هوا نفس عمیق نمیکشیم، میخوام بگم این حواستون باشه، ما در زندگی شهری نمیتونیم غذای چرب بخوریم، ولی ناخواسته داریم غذای چرب میخوریم. انواع کباب ها غذای چربه، تون ماهی چربه، انواع سوسیس، کالباس، همبرگر، پیتزا، همه چربیای پنهان داره. غذاهای ما غالبا چربی پنهانش زیاده، یعنی حالا چربی آشکار رو شاید آدم بدونه و بذاره کنار، ولی چربی پنهان زیاد داره و این خودش زمینه ساز چاقی، اضافه وزن و بعد از اون کبد چرب در شرایط فعلی کرونا یک معضلی شده، باعث میشه که بدن ما ضعیف‌تر بشه. در این چه میگم باید سعی کنیم در زندگی شهری غذاهای کم چرب انتخاب کنیم و نوع چربی هم دقت کنیم. یعنی خیلی مهمه که ما انتخاب درسته، به قول انگلیسی ها میگن زندگی بی سی دیه، بی میشه برد تولد، دد میشه مرگ، ما بین تولد و مرگ یک سی داره مینامه چویس، انتخاب، انتخاب درست. من غذامو با چه روغنی سرخ کنم، با چه شعله سرخ کنم؟ اون خانم آقایی که عجله داره میخواد صبح سر کارش صبحونه رو میاد نیمرو رو درست میکنه با شعله که دو طرف مایتو به روغن آتیش میزنه بالا، دیگه اون روغن روغن با ارزشی نخواهد، چون خیلی عجولانه با سرعت خیلی بالا حرارت داده و این حرارت بالا باعث فساد روغن ها میشه. در چه کرها انواع اقسام داره، کم کرای ما گیاهی داره، بهش میگن مارگارین داریم که غالبا جزء چربی اشباع است و خیلی توصیه. کرهای حیوانی داریم، ببینید کرهایی که از لبنیات گرفته میشه فوق العاده میتونه مفید باشه، بهش میگن CLA conjugate linoleic acid. پس اگر کری از روستا از ماست سالم گرفته بشن، چربی که در داخل بدن حیوان هست نه چربی که در کارخونه بهش اضافه بشه، اصلا مد نظر من نیست. کرههای محلی اگر از محل تولیدش مطمئن باشیم، نوع خاصی از چربی هستن بهش میگن CLA conjugate linoleic acid. اینا ترکیباتی هستن که باعث تناسب اندام، سلامتی و ضد سرطان هست و برای پوکی استخوان بسیار مناسبه. روغنی که از لبنیات میاد مفیده، فقط چیزی که هست یاد اون باشه انرژیش خیلی بالاست، چاق کننده است. در افراد چاق زیاد توصیه نمیشه که چاق کننده است. اگه ما بخوام استفاده کنیم باید اینو بسیار محدودش کنیم، مثلا در هفته یک بار. یعنی ما نکنید برنامه غذایی که برای افراد میچینیم میگه آقا هفته 7 روزه، یه روز کره عسل، یه روز مثلا کره پنیر، یه روز تخم مرغ، یه روز عدسیه، یه روز حلوا ارده است. یعنی انواع اقسام. در علم تغذیه و بیوشیمی میگن چربی ها به آتش قندها میسوزن. اگر بخواد چربی خوب بسوزه باید در بدن قند به اندازه کافی باشه. پس وقتی با روزه میگیریم، وقتی ما مثلا روزه میگیریم مثلا دفعه 14 ساعتی چی نمیخوریم، یعنی قند به حداقل میرسه، بدن میخواد از ذخایر چربی استفاده کنه. چربی ناقص میسوزه، تولید کتون بادی میکنه، دهان بوی بد میگیره، دهان بوی الکل میگیره. اینو ما تو هم دیابتی ها داریم، در دیابتی ها که متاسفانه قند وارد سلول نمیشه که کمک کنه به سوختن چربی تو سیکل کربس، و یا در روزه دارایی که مثلا سحری نخوردن، فرد سحری نخورده، ذخایر قندی نداره، چربی که داره برای منبع انرژی آزاد میشه متاسفانه ناقص میسوزه، بهش میگن کتون بادی. این کتون بادی ها بوی تولید میکنه، بوی دهان بد میشه، بدبو میشه. یعنی هم در دیابتی ها هم در افراد روزه داری که سحری نخورده باشن اینو شاهد هستیم. در چه بله کار خیلی خوبه، میگم وقتی بن کره رو همراه میکنه یا مثلا سرشیر خامه رو میان همراه با عسل میکنن با مربا میکنن، این چربی بهتر میشه، به شرطی میگم نفس عمیق باشه و تحرک باشه و محدود باشه. یعنی در هفته بیش از یکی دو بار واقعا توصیه نمیشه و سعی کنیم در روزهای دیگه از عدسی. و در علم تغذیه شاید بشه گفت جان کلام خلاصه علم تغذیه میگه آقا تنوع، هر گلی یه بو، هر کره، هر روغن، هر صبونه، هر میوه، هر غذا یه خاصیت. بدترین کار در علم تغذیه تکرار.
عزیزان شنونده سپاسگزارم از اینکه تا پایان به این برنامه گوش دادید، امیدوارم همواره موفق و شاداب باشید. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده شبتون بخیر باشد. با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم اینک همراه شوید با تکرار ویژه برنامه شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام.
پیشوای هدایتگر. ویژه برنامه بخش تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز، من شهلا شایسته هستم و به اتفاق دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. ویژه برنامه پیشوای هدایتگر را به مناسبت ایام شهادت حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه نبیره پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم شما می‌کنیم و این ایام حزن و مصیبت را به شما و همه مسلمانان جهان تسلیت و تعزیت می‌گوییم. آفتاب روز هشتم ربیع الاول هنوز طلوع نکرده بود که آفتاب پرفروغ یازدهمین پیشوای آسمانی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام غروب کرد. در سال 260 هجری قمری در روز هشتم ربیع الاول جهان اسلام در غم از دست دادن حضرت امام حسن عسکری علیه السلام به سوگ نشست. در ایام شهادت آن امام بزرگوار بر پیامبر و خاندانش سلام و درود می فرستیم و با عرض تسلیت این روز به شما عزیزان شنونده به بیان فرازهایی از سیره ایشان می پردازیم. همراهان گرامی، امامان و اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مظهر تمام و کمال ارزش‌های متعالی انسان هستند. سیره آن بزرگواران که مجموعه از زیباترین اعمال عبادی و متقن‌ترین اندیشه‌های اعتقادی و تصمیم‌گیری‌های مدبرانه در امور سیاسی و اجتماعی است، تصویری کامل از یک انسان الهی را فراروی جهانیان قرار داده است. انسان کاملی که برای دوستی با خدا و بیزاری از دشمنان خدا در عرصه عبادت، در عرصه جهاد و زمانی در پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی و گاه سیاسی راه روشن حقیقت را می‌پیماید. حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه ستاره درخشانی از این منظومه نور و عصمت هستند. ایشان سالهای زیادی از عمر کوتاه خیش را به همراه پدر بزرگوارشان حضرت امام هادی علیه السلام برخلاف میل و خواسته قلبی خیش در پادگان نظامی عسکر در شهر سامر را سپری کردند. بعد از شهادت حضرت امام هادی علیه السلام، حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه مسئولیت امامت را بر عهده گرفتند و در مدت 6 سال با وجود حکام ظالم و مستبد و محدودیت‌های بسیار به ترویج معارف اسلام و مبارزه با افکار انحرافی پرداختند. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. عزیزان، حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه برای اینکه مسلمانان راه‌های وصول به معروف‌ها و نیکی را یاد بگیرند به بازشناساندن آنها می‌پرداختند، از جمله به ارزش عقل و پند در هدایت شدن چون این اشاره می‌فرمودند: دلها را خاطره‌هایی از هوا و هوس است، ولی عقل ها مانع می شوند و در کوران تجربه ها دانش تازه‌ای به دست می آید. پند و عبرت گرفتن مایه هدایت است. آن حضرت درباره بیم و امید هم به عنوان یکی از ابزارهای بازدارندگی از گناه می فرمودند. بیم و امیدی که صاحبش را از ارتکاب عمل زشتی که برای او فراهم شده باز ندارد و بر مصیبتی که بر او وارد شده است شکیبایی ندهد چه سودی دارد؟ و درباره سبک شمردن گناه می فرمایند از گناهانی که بخشیده نمی شود این است که گناهکار بگوید کاش به غیر همین گناه عقوبت نمی شدم. عزیزان، در کنار همه این موارد اساساً آن حضرت اقشار مختلف مردم را به یاران و پیروانش می شناساندند و توضیح می دادند که برای هدایت چه گروهی باید هزینه و وقت اختصاص دهند و در واقع مخاطب شناسی در روند هدایتگری را به آنان گوش زد می کردند. یکی از یاران و پیروان حضرت امام حسن عسکری علیه السلام به نام قاسم هروی می گوید دستخطی از امام به دست یکی از یاران ایشان رسید. تعدادی از دوستان ایشان بر سر این نامه با یکدیگر به بحث و مجادله پرداختند. پس من به آن حضرت نامه نوشتم تا ایشان را در جریان اختلاف میان دوستانشان قرار دهم و رهنمود بگیرم. امام نوشتند همانا خدای عزوجل اهل خرد را مورد خطاب قرار داده است و هیچ کس بیش از خاتم و سرور پیامبران دلیل و برهان بر پیامبری خود اقامه نکرد. با این همه گفتند او جادوگر، کاهن و دروغگوست. خداوند هر کس را که پذیرای هدایت بود ارشاد کرد، چرا که بسیاری از مردم دلیل و برهان را میپذیرند. بدین ترتیب هرگاه خدا دوست نداشته باشد حقی را پدیدار سازد، هرگز پدید نخواهد آمد. او پیامبران را برانگیخت تا مردم را بیم و امید دهند و در حالت ضعف و قدرت آشکارا مردم را به حق دعوت کنند و همواره با آنان سخن گویند تا خدا امر خیش را حاکم و فرمان خود را اجرا سازد. مردم طبقات گوناگونی دارند. آنان که اهل بصیرتند راه نجات را شناخته، به حق تمسک جسته و به شاخی استوار و پابرجا ارتباط یافتند و هیچ شک و تردیدی به خود راه نداده و به غیر پناه نبردند. طبقه دیگر کسانی اند که حق را از اهل آن نگرفتند، مانند کسانی اند که در دریا سفر می کنند، با تلاطم دریا آشفته می شوند و با آرامش آن آرام می گیرند. دسته دیگر اسیر شیطان شده و سخن پیروان حق را رد نموده و با حسادت خیش حق را مغلوب باطل می کنند. بنابراین کسانی را که به این سو و آن سو می زنند به خود واگذار. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه در راستای امر به معروف و اصلاح امت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از روش‌های مختلفی استفاده می‌کردند. زمانی که امام در زندان بودند، زندانبان‌های خود را با رفتار خود چندان متحول می‌کردند که هنگام خروج از بیناترین افراد نسبت به عظمت و فضایل آن حضرت می‌شدند. شیخ کلینی رحمت الله علیه، دانشمند بزرگ، در کتاب اصول کافی خود چنین آورده است: معتز خلیفه عباسی بعد از به شهادت رساندن حضرت امام هادی علیه السلام، حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه را به شدت تحت فشار گذاشته بود، تا آنجا که چندین بار حضرت را روانه زندان کردند. معتز سعی می کرد شرورترین افراد را بر حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه به عنوان مراقب قرار دهد تا آزار و اذیت بر آن بزرگواران صد چندان شود. او امام را به فردی به نام صالح ابن وصیف سپرد. صالح که از دشمنان سرسخت اهل بیت بود فرصت را غنیمت شمرد. افرادی پستر از خود را در زندان بر امام گماشت تا در طول شبانه روز امام را آزار دهد. روزی گروهی از عباسیان بر صالح ابن وصیف وارد شدند. صالح به آنان گفت: نمی دانم دیگر چه کنم. دو تن از شرورترین افرادی که سراغ داشتم بر او گماشتم، اما چنان در آنها تأثیر نهاد که اهل عبادت شدند. از آنان پرسیدم درباره‌اش چه میگویید؟ پاسخ دادند چه بگوییم درباره کسی که روزها روزه می‌دارد و شبها تا بامداد نماز می‌گذارد، نه سخن می‌گوید و نه به کاری جز عبادت می‌پردازد. هرگاه به او نگاه می‌کنیم از هیبت ذاتی او لرزه بر اندام‌مان می‌افتد. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. دوستان عزیز، با اینکه حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در کنترل کامل حکام بنی عباس بودند، اما آنان وجود پرثمر حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را نمی توانستند تحمل کنند. از همین رو به این فکر افتادند که وجود گرامی ایشان را از سر راه بردارند. به همین دلیل معتمد خلیفه ستمگر عباسی آن حضرت را با دسیسه‌ای مسموم کرد. امام در اثر آن چند روز در بستر بیماری قرار گرفتند و در این ایام معتمد پیوسته پزشکان درباری را بر بالین امام می‌فرستاد تا مردم گمان کنند که حضرت از بیماری طبیعی رنج می‌برد. از طرفی ضمن مداوای حضرت و کسب وجهه عمومی اوضاع و شرایط را زیر نظر بگیرند و رفت آمدها را به کنترل در بیاورند. اگر صحنه مشکوکی در رابطه با جانشینی و امامت پس از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام دیدند، آن را گزارش کنند. حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه پس از مدت کوتاهی بیماری سخت در روز جمعه 8 ماه ربیع الاول سال 260 هجری هنگام نماز صبح به شهادت رسیدند. با اینکه حضرت امام حسن عسکری علیه السلام بیش از 29 سال عمر نکردند، ولی در مدت 6 سال امامت الهی خود علاوه بر آثار مهمی چون تفسیر قرآن و نشر احکام، تربیت فرزندی برای آخرالزمان و نجات بشریت را نیز بر عهده داشتند. مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف تنها فرزند آن حضرت در سال 255 چشم به جهان گشود. این نوزاد مبارک آخرین منجی و حجت الهی بر روی زمین است و تا به امروز بشریت از پرتو وجود مبارکش از پس پرده بهره می برد. همراهان گرامی، به پایان برنامه پیشوای هدایتگر ویژه ایام شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام نبیره پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیدیم. بار دیگر این ایام سراسر حزن و اندوه را به شما و همه مسلمانان جهان تسلیت و تعزیت می گوییم و شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق باشید. خدا نگهدار.
دوستان خوبم، تکرار برنامه ایران امروز تقدیمتان می‌گردد. همراهی بفرمایید.
ایران امروز، کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، ایران اسلامی از مدت‌ها قبل پژوهش و تحقیق در حوزه‌های مختلف فناوری را آغاز کرده است. طرح‌های علمی و تحقیقاتی مرحوم دکتر سعید کاظمی آشتیانی، رئیس پژوهشکده رویان و تیم همکارش در حوزه تولید و تکثیر و انجماد سلول‌های بنیادی جنینی، گسترش روش‌های پیش رفته درمان ناباروری و همانندسازی حیوانات از نخستین گام ها برای همگرایی فناوری ها در حوزه زیستی در ایران بود. در آن سالها تولید نخستین رده سلول های بنیادی جنینی به عنوان یکی از شاخص‌ترین و درخشان‌ترین نمودهای موفقیت و خودباوری محققان جوان ایرانی در مرزهای دانش بود که با حمایت های رهبر انقلاب اسلامی آیت الله خامنه ای تداوم یافت. پژوهشکده رویان یکی از تشکیلات ارزشمند از نوآوران و جهادگران عرصه علوم زیستی است که امروزه در کشور فعالیت می کنند. در حوزه بیوتکنولوژی ایران جزء 15 کشور اول دنیا است و در بخش‌های مختلفی همچون صنایع داروسازی و ساخت واکسن، صنایع غذایی دام، طیور و آبزیان و نیز بخش کشاورزی سرمایه گذاری کرده است. دستاوردهایی که به دست آمده در این حوزه توانسته است به کشورهای مختلف صادرات داشته باشد. تقریباً 70% صادرات دارویی ایران مربوط به داروهایی است که بر پایه زیست فناوری و نوترکیب هستند. صدها شرکت دانش بنیان در ایران در حوزه بیوتکنولوژی فعالیت می کنند. نزدیک به نیمی از درآمد صادراتی شرکت‌های دانش بنیان ایرانی مربوط به حوزه زیست فناوری است. از دیگر حوزه‌های تأثیرگذار در اقتصاد ایران فناوری نانوست که سرمایه‌گذاری در آن با هدف تولید ثروت و بهبود کیفیت زندگی مردم صورت گرفته است. 5 حوزه تمرکز نقشیده راه ایران در فناوری نانو، حوزه‌های انرژی، ساخت و ساز، آب و محیط زیست، سلامت و بهداشت و نیز کشاورزی است. بازارهای صادراتی محصولات نانوی ایران بیش از 40 کشور است و در حوزه صنایع ساختمانی، اپتوالکترونیک و دارو و بهداشتی است. هوشمندسازی حمل و نقل از دیگر حوزه‌های فناوری در ایران است. با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از خدمات حوزه حمل و نقل هوشمند به صورت نرم‌افزاری ارائه می‌شوند، به راحتی قابل تجاری سازی و صادرات هستند. انقلاب صنعتی چهارم میتواند فرصتی برای همگرایی کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا باشد. عزیزان، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی در همین جا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه شامگاه رادیو تاجیکی. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. خداوند یار و نگهدارتان باشد.
شب درم. بله دیگه، یعنی میخوام بگم که اینا همه یه ماجرایی است که تو باشگاه ما اتفاق میفته، باید حتما چون منتسب به وزارت ورزش هستن حتما باید رسیدگی بشه، چون ما استقلال فکر کنم خود فولاد اینا همه با چارتر رفتن عربستان بازی کردن و آره من کاری ندارم، ولی در صورت استقبال باشه الهلال و پرسپولیس، استقبال با دسته گل و شاخه گل و اینا بعد از تیم‌های ایرانی، به این دلیل که میزبانی رو می‌خوام، چون میزبانی دوست دارم میزبانی بگیرن و به ما ندن، معمولا نمیان این کارا بکنن، یعنی دیگه دوره این کارا گذاشته.
بحث AFC هم
بله، یعنی نه اگه بخواد کارشکنی بکنه که نمیاد که بالاخره اینجوری باشه، ما خودمون صرف بگیریم که در واقع ماجرا شل نشه، وگرنه در هر صورت
البته یه مقدار کار برای پرسپولیس سختشون، این تیم در شرایط بازی نیست، مسابقات فوتبال باشگاه‌های برتر ایران هنوز شروع نشده، این تیم از اون مسابقه با استقلال تاجیکستان بازی رسمی انجام نداده، بازی دوستانه انجام داده،
با سپاهان بازی انجام بله.
و بازیکن‌های ملی پوش به هر حال یه مقدار شاید خسته باشن.
کی فهمید وحید امیری کسی زیاد اونصورت بازی نه، ترابی که بازی نکرد
سالک، به هر حال این از اردو تیم ملی
بله، خب در هر صورت میخوام بگم که من بحث اصلی من اینست که باشگاه بایستی
حرفه‌ای‌تر از این باشن،
حرفه‌ای‌تر زودتر اقدام کنن، آماده همه چی دقیقه 90 ما انجام میدیم، ما خودم کلن به این ماجرا معروف هستیم که همه کار رو میزیم دقیقه 90، دارد دقیقه 90 دیگه میگیم فوتبال کلیه، ضرب المثل که جا افتاده، ضرب المثل هم میسی اصطلاح شده، ولی اینکه الان میگم باشگاه پرسپولیس حتما باید در این باره شفاف سازی کنه و اگر نامه ای زده که قبل از تاریخ روز قبل پروازی بود که انجام نشد، حتما اون رو رو بکنه و بگه آقا ما در این تاریخ 10 روز قبل 2 هفته قبل گفتیم، چون یه مسئله دیگه هم هست اینکه دو کشوری که بالاخره قطر آب و دیپلماتیک هستن، اون کشور میشه منطقه پرواز ممنوع، پس برای سفر یک کشور به یک کشور پرواز ممنوع یه اتحادیه جهانی هواپیمایی هست که باید مدارک ارائه بشه، اونها اینا بروکراسی اداری و این 10 روز 2 هفته طول میکشه، حتی من یادم هست برای تیم ملی بزرگسالان میخواست بره بحرین این ماجرا بود و اینها 2 هفته قبلش مثل اینکه اون موقع یادم هست که این کارا رو انجام داده بودن، کار اداری و تیم ملی تونست با پرواز چارتر اختصاصی بره به منامه و حالا جالبه که اون موقع کسی نمیدونست واقعا حالا میره نمیره، یه سری شایعات بود که آقا اصلا اینا رفتن دبی یا دبی رفتن با چارتر نرفتن، ولی در هر صورت مشخص شد که با پرواز اختصاصی رفتن، اینا همه مسئله که باید زودتر اقدام بشه و توی این مرحله حساسی که در 1/4 نهایی لیگ قهرمانان هست حتما بایستی چک بشه، انشالله پرسپولیس بتونه صعود کنه و در مرحله نیمه نهایی دیگه با این مسائل مواجه نشه، چون اون موقع دیگه
تو عربستان دیگه بازی
برنده بازی النصر